بسم الله الرحمن الرحیم. شرح تفسیر المیزان، جلسه پنجم، چهارشنبه 27 آبان 94.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث تفسیر ابتداعا مقدماتی رو داشتیم عرض میکردیم. مطلب اول، مقام اول، اهمیت کار تفسیر رو توضیح دادیم. مقام دوم، اهمیت کار علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بود به توفیق الهی در 14 بند توضیح دادیم. مطلب سوم، ضرورت کار تفسیری به صورت متون بایسته و شایسته بود، داشتیم توضیح میدادیم که ما معمولا در کار حوزوی اساساً بر اساس متون پیش میگیم و پایه‌های آغازین کار ما حتی تا ساعت‌های اجتهادی با صورت متون هست. بعد از اون به صورت خارج از متون شکل میگیره، یعنی بحث‌های اجتهادی رو، مراحل حتی نهایی شما به صورت متون داریم. در فلسفه شما نگاه کنید، حرفای از صدرا دیگه اسباب به عنوان حرف نهایی، در فقه نگاه کنید مکاسب، در نمیدونم اصول کارهای دو تا بزرگوار مرحوم شیخ و مرحوم آخوند، هر دو بحثای تخصصی رفته در پایان قرار گرفته. یعنی سبکی که ما تو موضوع داریم این شکلیه. بحثای اجتهادی رو هم حتی به عنوان متن قرار میدن، ولو متن پایانی قرار میدن، یعنی متن آغازین نیست ولی متن پایانی هست قرار میدن. تو عرفان نگاه کنید، متن مثل بالاست حرفای نهایی، بلکه فصوصش هم همینجوره، یعنی به حرف نهایی. فلسفه، عرفان، نمیدونم فقه، اصول، اکثر این کتابهایی که ما میخونیم، اکثر این فنون و رشتهایی که میخونیم برخوش یک متن تخصصی داره، یعنی در پایان به متن تخصصی میرسن. اوائل سعی میکنه یه متنی باشه که حالت تعلیمی زیادی داشته باشه ما بگیشونه، نهایت یک متن تخصصی قرار. سری هم داره، یعنی این متن‌های تخصصی که میگه قدرت استفاده از همه متون دیگر رو بهتون میده. شما الان تا مغنی که میخونید، ما اون دوره که بود اینجور، ما هر کتابی از کتاب‌های ادبیات به دست اون میدادن، ما میدیدیم به همون راحت آسانه، راحت میتونه بود، یعنی احساس سنگینی نمیکنه در خوندن و حل و فصل. حالا وقت داشتی انجام بدی کار اجتهادی، برای خودت ادامه بدی خودت میگه، الا عملا این سرمایه فراهم شده به تمام متون وصل بودند، یکی از فواید کار. لذا کار متنی رو ما به عنوان محور، و از طرفی هم چون تو کار حوزوی متن محور قرار میگیره، خود متن وقتی مثلا متن اجتهادی پایانی خودش محل گفتگوهای اجتهادی میشد. یعنی چی؟ تعلیق و شرح همه محل گفتگوهای اجتهادی است. نوعاً تعلیق و شرحی که بر متنهای تخصصی میخوره، اندکی توضیحی که خب توضیح باید بدن این متن داره چه کار میکنه. بعد از اون بسیاری از مباحث اجتهادی سر میزنه تو همونجا، که اگر نگاه کنید الان بنده خیلی همین اسفار این همه تعلیقی که خورده همش توضیحی نیست، همش شرح نیست. نگاه کنید متن تخصص خودش تبدیل شده به محل آرا و اندیشه ها علامه طباطبایی، و الان حاشیه‌اش رو نگاه کنید بر همین بر اسفار واضحه. یعنی تو هر جایی میخواد من بگم، تو هر رشته‌ای وقتی حاشیه میخوره، حاشیه تخصصی، کم کم داره یک اون علم رشد پیدا میکنه که بعداً تبدیل میشه به یک چیز مستقل، میتونه یک خارجی هم پیدا کنه، یعنی خارج اون بحث رو هم خواهند گذاشت. ولی عملاً یک دسته، شما الان اکثر حواشی اصلی که ما داشتیم بر مکاسب، حالا الان جدیداً همش قراره که یه شرح روانی بکنن که هم متوجه بشن و الهی نمره بگیرند اینا، ولی اکثر اون شرح ها رو نگاه کنید، اکثر این شرح ها شرح هاییست که بر خوش نظر صاحبای نظر بودند اونجا نوشتن. نگاه کنید خیلی هاشو، حالا اون دورایی که ما بودیم بیشتر بود، الان این دورا من احساس میکنم بیشتر دارن یه جوری واضحش کنن ما چی گفته مثلا ده. صافش کنن، دستبندیش کنن، ترتیب بدن از این جور کارهایی که هست. خب اشکال نداره اینا، نه اینکه بده، اینا خوبه، ولی اون بحث اجتهادی معمولا در میگیر. مجتهدین که میان درس میدن اینجا میگن لی فی هازل من موزه نظر، نمیدونم چه از این حرفایی که میزنند و شروع میکنند به نظر و دیدگاه بود. و بعد بعضی ما حرفای خوشی همونجاها سر در میاره، پایه های کار میشه. ما همین کار رو با تو تفسیر انجام میدادیم، ولی ببینید المیزان چون محور قرار نگیره، حالا کلا کار تفسیر ما عملا کتابی در محور نداریم. اگر تا میخوان کتاب بگن یه کتابای اولیه در تفسیر که آسان هست اون محور قرار میگیره که فقط اول شروع کنه. همین محور قرار ندیم. الان چند ساله بر المیزان گذشته، ما چیکار کردیم؟ چقدر پیشرفت کردیم توی زمینه؟ نمیگم یعنی کارهای تفسیری خیلی از بزرگان دارن انجام میدن، اصلا نباید حق اونها ضایع بشه، اون خب ارجاست. ولی اگه این سب تو حوزه راه بیفته و واقعا هم کار درسی بشه، ما الان متاسفانه تفسیر رو به عنوان درس رسمی نداریم به معنای واقعیش. دقیق میکنم چی ارزم کنم؟ یعنی الان ما برای فقه مراحل کتابی داریم، برای تفسیر اینجور نیست. حالا یه اون جلد روی نگاهی بکنید و یه امتحان بدید اینجوری شده، این نمیگم من، اونی که علم هست همین کاری که ما میکنیم تو حوزه. یعنی ما تو متون فقهی رو چجوری خوندیم تا آخرش که الان قدرت داریم در سال خارج هر چی کار رو فرد دارن آقایون همراهی میکنیم باشون. متون اصولی رو چجوری خوندیم، متون نمیدونم فلسفی رو چجوری خوندیم، همینجور متن تفسیری میخوایم ما؟ چرا تو این زمینه؟ اونم تفسیر که پایه کارهای ماست، پایه همه علوم ما حساب میشه. تو هر رشته ای داری باید از این به اصطلاح علم کمک، از این حقیقت، از این قرآن کمک بگیریم. این قرآن باید تو کار ما باشه، تو رفتار ما حاضر بشه، تو علوم اجتماعی ما حاضر بشه، تو علوم انسانی ما حاضر بشه، تو نمیدونم فلسفه ما حاضر بشه، تو فقه ما حاضر بشه. ببینید الان چجوری نمیگم تو فقه حاضر نیست تا حدودی، ولی این سبکی که ما عمل میکنیم نشد اونی که اگه کارهای تفسیری مفصل انجام میشه روی آیات، بعضی از این بحثایی که الان میکنم غالبا الان برخی از بزرگان ما رسوندن تو بحثای فقهی که مثلا ما چقدر نیازمنده به قرآنی و قرآن چجوری حاضره، که ایشون خیلی پیشرفت کرد، شد در حد شعار، در حد شعار. خیلی بزرگا زحمت کشی، اصلا نمیخوام تغییر کنم، در حد شعار. شعار چیه؟ شعار مفاد قانونی نداره، مثلا تو فقه تا اینجا جلو اومدن. ببین یه جای کار میلنگی که اینجوری میشه، اهل بیت اینجوری عمل نمیکنن با خود قرآن، خود چی حساب داره. منم قصدم این نیست که الان بحثای فنیشو بکنم، میخوام بگم یعنی بدونید ما چون خیلی باش کنار نیومدیم. اگر زیاد ما تو قرآن پی در پی بخونیم که لکی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، هی مکرر بخونیم مخیر، یه چیزی داره میگه که کجای فقه این حاضر شده؟ کو؟ نمیگم که یعنی فقه فردی ما باید بر اساس این باشه، نه، فقه حکومتی ما، اصلا فقه حکومتی ما سامان نگرفته به خاطر این مباحث و خیلی از چیز هاست. حالا قسم اینه که یعنی قرآن باید محور باشه، کار بشه و بعد این کار منعکس بشه در آثار دیگر و مجتهد باشه تو این زمینه. واقعا مجتهد باشه، ما خیلی ها رو باید به این ساحت بکشیم. حداقل این محور کار ما، قصص و اساس ما. ما هر وقت هر چیز رو خواستیم برای همه القا کنیم از قرآن استفاده میکنیم، ولی در علوم کمتر. البته الحمدلله خدا رو شکر علوم عقلی خیلی استفاده کرد از قرآن در فضای خودش. من نمیگم در چی استفاده نشد، در فقه خیلی استفاده شد، ولی اونی که باید استفاده فقه خیلی باید جا خودشون نشون بده، ولی گاهی نیست. بردرتی ما باید کار تفسیری رو مجتهدانه بخونیم، متن بخونیم. اصلا قرآن محور کتاب اصلی اولین به تعبیر دیگر، اصلا غیر از قرآن کتاب دیگری نداریم. اینجوری باید گفت، کتاب دیگر کتاب نیست اصلا. نمیگم حق کتاب ها رو نمیخوام بخونم، ولی در برابر قرآن دارم عرض میکنم اصلا کتاب نیستن. وقتی اینجوریه چرا به این نرسیم؟ اصلا فرض کنیم اصلا هیچ، فرض کنیم اصلا بحث علوم هم نه، بحث اشیاء دیگه هم نه، فقط همین که اصل کتاب، مهمترین کتاب، بلکه کتاب تنها اوست، این فقط کتاب لاره بفیه رو این باید کار کرد دیگه، نباید کنه اینجوری برخورد کنه. لذا به نظرم باید کار اجتهادی فراوانی تو اینجا انجام بشه و اجازه بدیم سلیقه های متعدد در فهم قرآن. من بعضی سلیقه ها رو میشناسم، تا روایت اهل بیت نباشه ادامه نمیده کار قرآنی رو. خب خوبه، یک سلیقه است، بیاد تو صحنه ببینیم چی کار میکنه، اگه امتداد پیدا کنه بعدا میاد. درست مثل بحث های اصولی که یک نهله بوده، اخباری بوده، یک نهله بوده، اصولی بودن، به علاقه دعوا و علاقه دیدیم به کجا کشید، در کدوم چه چیزی رو نتیجه داد، آدم کم کم میتونه بفهمه چه خبره. خب باید همین سبکار ما اجازه بدیم بیاد. خب اگر یک بزرگواری اصلا این مبنا رو بگه و این مبنا رو التزام داشته در کل قرآن اعمال کنه، خب یک دور داره کار انجام میده، بزنیم بیاد. ما این کار رو، یعنی اگه باشه بحث تفسیری محور کار درست میشه، اگه محور کار نباشه خب طبیعی است نفر یه نظری داده و یه گوشه مونده و هیچ امتدادی هم پیدا نکرد. مردم تمام سبکار رو اجازه بدیم، اتفاقا سبکا بیاد وسط خیلی خودش راحت نشون میده. الان ما سبکایی داریم که بابا اینجور که شما میگینید این زبان عرفیه، نمیدونم برای اون عرب بادیه نشینه، نمیدونم یا اشکال نداره، همین اتفاقا تو همینو میگی برو جلو ببینیم چی در میاد. ممکن نیستیم، یعنی بالاخره انواع سبکا بیاد وسط، هر کسی یه نظری داره، میگه هر کسی محصول خودشو عرضه کنه، آخر سر ببینیم با قرآن کدوم میسازه، میشه بهتر تقویت کرد. خب یعنی اگر ما کار قرآنی رو راه بدیم اینجوری میشه. الان چقدر هوا، چقدر کار فقهی توی مثلا کتاب طهارت ببین چقدر حاشیه میخوره، چقدر حاشیه میخوره، ولی خب این همین باید تو قرآن هم بیاد، تو قرآن باید این کار بشه، ما هستش تو قرآن باید نظر داشته. خب یعنی کار قرآنی رو جدی بگیره و این احتیاج به متن در شیوه حوزویمون، یعنی ما باید دو سه تا متن داشته باشیم که متن پایانی متن اجتهادی باشه. بنده الان میخوام حالا پیشنهاد بدم تو این زمینه، ما باید سه سطح متن داشته باشیم. حالا میگم الان که عملا میخوام بگم بعضی از این متن‌ها وجود نداره که بخوام روش اون رو نگفته نمون، این سه سطحی که میگم در خود تفسیره، ولی باید حتما یک کتاب یا دو کتاب در علوم قرآنی، علوم قرآنی هم به شکل درستش، این علوم قرآنیایی که الان نوشته میشه مشکلات فراوانی گهگاهی همراه خودش داره که لزومی نداره گهگاهی طلبان بخونن، باید علوم قرآنی عالمانه و محققانه و در این حال حساب شده باشه، جوانه بداره. علوم قرآنی هم باید در جایش خون، کارهایی را در قدیم انجام دادن، جدیدن هم انجام دادن، الان خیلی کار انجام شده توی زمین، ولی باید یه سرجمع درستی بسته بشه، یک متن حوزوی تشکیل بشه. من دنبال متن حوزوی، اون در مورد علوم قرآنی جدا یک متن یا دو متن باید خونده بشه، که اگر یک متن باید متن مفصل باشه طبیعتاً در مقطع اول خونده نمیشه، تو مقطع دوم باید خونده بشه. لذا باید بحث‌های علوم قرآنی اندکی شدون مثلا متن اول به صورت خیلی خلاصه به عنوان مقدمه، ولی که دو متن خود دو متن که واضحه دیگه، یعنی یه متن مختصر یه متن مفصل که دیگه آدم خیالش جمع هر چی که باید تو بحث علوم قرآنی گفته بشه اونجا حل میشه. این یک کار که الان بحث علوم قرآنی، اما سه سطحی که هست، سطح اول باید این فضاها رو پوشش بده، توش فضای ادبی، یعنی ادبی که میگم لغوی، صرفی، نحوی، توش اشباع بشه تو سطح اول به صورت خیلی مختصر و روان، یعنی با مفصلات بحث‌های لغوی و ادبی نمیخوام بشه، همینقدر که بتونه مثلا بگه این مبتدا و خبره و بس پس اینجوری نتیجه میشه، اینجوری انقدر که سطح اول باید توش کار ادبی باشه، توش مباحث اخلاقی به طور روانش باشه، مباحث اخلاقی سنگین نه، اخلاقی یعنی ازش استحصال نتایج اخلاقی که کرده به سرعت به چشم بیاره تو همون کار سطح اول. چی باشه؟ چی؟ اخلاق که میگم معنی عام داره دیگه، اصلا اینجوری نمیدونم اخلاق تقوا منظور نیست که، تقوام یه بحثه، کلا بحثای اخلاقی، فضای اخلاقی، اخلاقی هم که میگم حتی فضای اندکی سلوکی هم توش قرار میگیره، کلا فضای اخلاقی میگم یعنی اون بارهای عملی، نتایج عملی که ما میخوام تو فضا بگیریم، اینو میگم اخلاقی، نه یعنی اخلاق رسمی اینا منظورم نیست، نتایج اخلاقی بگیره. تمام بحثای آیات و روایات که میخوام اونجا آیاتی که هست هر جایی رو زمینه شده نکته میگه اونجا بس اون مطلب اخلاقی باشه. اندکی هم معرفتی باشه، اندکی معرفتی یعنی چی؟ یعنی دیگه بحث سنگین نه، همینقدر که یه نکته معرفتی خیلی واضحی از خوب اشاره کنه و اندکی هم ناظر به احادیث باشه. این سطح اول بسته بشه که اینی که میگم یعنی باید انقدر هم فشرده و مندمج باشه در حد خودش، فشرده و مندمج در نه زیاد انقدر باشه که آدم احساس کنه این رو مثلا در عرض دو سال سه سال میتونه بخونه، مثلا دو سال بخونه دقت میکنه که تفسیر خونده بشه، یعنی قرآن کلش مثلا یک دور با همین سبک خونده بشه. که من دیدم مثلا شبر رو نگاه کنید و تفسیر صافی خیلی خلاصه دو تا نکته گفته قصد شده، اینجوری مثلا کار سخت نیست بخواد. حالا عرض میکنم کنارش به کتاب صافی هم رجوع بشه، یعنی به عنوان متن کنار تفسیر، این تفسیری سطح اولی که گفتم، کنارش به کتاب صافی فیض رجوع بشه که بحث روایاتش غلیظ‌تره و متنها رو، مطالب قرآنی رو به سرعت داره توضیح میده، که بلکه من میگم این کتابی که نوشته میشه تفسیر شبر صافی از این دستیزهایی که خیلی روان اثری تر خودتها رو نوشته از اون استفاده. این سطح اول. سطح دوم بحث‌های، حالا سطح دوم رو میخوام بگم که باید مقطع دوم غنی‌تر باشه، بحث‌های لغوی و نحوی عمیق‌تر، بلکه تا نزدیک ساعت اجتهادی پیش بره، که این معمولا باید مثلا اواسط سطح خونده بشه از این دوره هایی که داریم مثل مقدمات سطح و خارج، اواسط سطح دیگه این به این تفسیر برسه. بحث‌های لغوی و نحوی رو جامع‌تر بشه، بلکه بحث‌ها بعضی ما به سمت فضای اجتهادی لغوی و نحوی پیش بره که یک نوع قوت ایجاد کنه در کار، هم بحثا به درد کارهای فقهی میخونم به درد کارهای تفسیر. و لغت دیگه، لغت بحثای جامعش خیلی سنگینه، اگر ما متاسفانه اصلا هیچ کتاب لغت و هیچ تحلیل لغوی و هیچ بحثای لغت بیانه جدی نخواهد، نه اینا فهم نه کلا اینا یک بحثشه، کل بحث‌های لغت ما اصلا نشنیدیم باشیم، بعضی ما سبک کارمون در لغت غلط هست. الان ما چه تقییم می‌داریم در باب کار التحقیق جناب آقای مصطفی، در التحقیق کلمات القرآن چه تحلیل داریم؟ می‌توید تحلیل عالمانه لغوی داشته باشید کو؟ چون اصلا کار لغوی نکردیم. تو فقه ما، تو جای دیگر هم که بحث‌های لغوی می‌کنن جدی نیست، کار لغوی عجیب اصلی انجام نشد، خیلی از چیزا شد. اصلا ما تحلیل درستی از بحث لغت نداریم. بحث‌های لغوی که جدیداً پیش اومده رو باید بررسی کرد، بحثی که از خودمون هست باید داشته باشیم، نکته‌های ویژه‌ای که سر در میاره که ما به اینا توجه نداریم و به اصطلاح تطوری که یک لغت پیدا می‌کنه و خیلی چیزای دیگه به لحاظ فنی چگونه ما می‌تونیم به یک ارتکاز موجود در یک لغت برسیم، چیزای این شکلی باید کار بشه برای خودش. ولی اینجا اگر این سطح بسته بشه یقینا اصلا تبدیل می، من میدونم اگه این هم یک دوره تفسیر اینجوری خونده بشه یقینا من میدونم برخی از طلبه اصلا میرن مشتهی در کار لغت میشن، بعدا خود اینها کتاب مستقل می‌نویسن. دقت می‌کنید که باید این کارا بشه. بحث لغوی نحوی، نحوی هم که عرض می‌کنم لزوما هر چیزی که علم مبتدا خبر آسان دیگه اینا نیست، جای حساس که می‌بینید مشکل زاست و گاهی چند تحلیل رو برمیتابه و بعد بسیاری از مباحث معانی بیان در نکته ها و برداشت مباحث حساس به اصطلاح حساس قرآنی که از نوع مسائل معانی بیان به دست میاد، اینا هم باید توش اشباع بشه، بحث‌های معانی بیان و اینا هم توش اشباع بشه که اینجا باید غنی‌تر باشه. اندکی به قرائت ها هم در این مقطع بپردازن، قرائت های قرآنی، انواع قرائتی که داریم باید پرداخته بشه و حالا کارهای دیگری که باز باید بشه. سمت و سوی مسائل اجتماعی رو هم توش اشباع کنن تو این سطح دوم. اجتماعی اینا که عرض میکنم یعنی ما در این عصر نیازمند به چنین تفسیریم برای سطح دو، که ما همیشه باید کتاب هامون رو بر اساس چی ببندیم؟ بر اساس اون فضایی که هستیم. یعنی الان معالم چقدر به درد ما میخوره تو کارهای اصولی به نظر شما؟ معالم بخونن، حالا معالم جدیده نمیگم، معالم قبلی چقدر به درد ما میخوره؟ بعضی هم میگه اتفاقا برای اینکه ارتباط برقرار کنم. من معتقدم اینجوری نباید کرد، شما یه کتاب بنویس، اون ارتباط رو هم تو برقرار کن، منتظر نشو که این بیاد یه بحثی بکن که اصلا کلا برانی و همش مراحلی است که اصلا ما دیگه اصلا این تحلیل رو نداریم، اینا چیه داریم میگیم اونجا واضح است. این دیگه نباید این کتاب امروز ما برای معالم برای اصول باشه که واضح است. من چی میگم؟ یه همچین چیزی رو ما تو همه جا مراعات کن، کتاب به روز بنویسیم. به روزم منظور این نیست که متأسفانه تا به روز میگیم دست افرادی میفته که وقتی میخوان قلم بزنن اینقدر سطحی در میاد که این اصلا دیگه کتاب فنی طلبگی نیست که دقت میکنید. کتاب تلویزیون حالا دارم پیشنهاد میدم، ان شاء الله امیدواریم در نسل شما یه نفر بلند شه یه کاری بکنه. و این فضاها کنارش فضای اجتماعی و مباحث سلوکی و مباحث معرفتی در مرحله نخست گفته بشه، یعنی بعد از کارهای لغوی و اینها مباحث اجتماعی، مباحث سلوکی و مباحث معرفتی در مرحله نخست گفته بشه و ناظر به احادیث بشه بیشتر، که در این مقطع کنارش کتاب کشاف هم، تفسیر کشاف هم به عنوان یک کتاب کمک درسی حساب بشه و استفاده بشه، نگاه بشه. سطح سوم الحمدلله وجود داره، اون المیزان. دقت میکنه گفت که الحمدلله دو تا کتاب نیست، سطح سومش هست. سطح سوم المیزان. من المیزانم گفتم خصایصش چه چیزایی از اون 14 تایی که گفتم، دیگه احتیاج نیست توضیح بدم چه کارهایی باید بکنم. مسائل معرفتی در نهایت، مباحث سلوکی، مباحث اجتهادی سلوکی، مباحث نمیدونم روایی با همه دقت‌ها. حالا همینا که گفتیم دیگه، همینا که در مورد علامه گفتیم، تقریبا همه اینها تو اینجا هست. سطح نخیر میگم باید پدید بیاد، سطح یک و سطح دو هر دو باید پدید بیاد. الان عرض میکنم سطح سوم رو که عرض کردم المیزان، که در واقع با اون خصوصیت هایی که گفتیم دیگه، هم بحث های روشی فنی داره، هم بحث های اجتهادی فن حدیث قرآنی و تفسیری داره، هم کار حدیثی داره، هم نمیدونم بحث های معرفتی به عمق داره، هم بحث های سلوکی با اون فضای اجتهادیش داره. همینه که گفتیم، همینه که عرض کردیم. حالا تمام فضاهایی رو که گفتیم، 14 موردی که از المیزان گفتیم، این میشه سطح سوم. واقعا داریم الان و واقعا هم به روزه دیگه، بهتر از این پیدا نمی‌کنه. درست شد؟ هر کی هم بنویسه بعید می‌دونم جایی رو پر کنه. درست شد؟ حالا ایشون کنارش کمک درسی بشه مجموع البیان، مجمع اینجا خونده بشه. دقت می‌کنید؟ پس اولی کنارش صافی، دومی کنارش کشاف، سومی کنارش مجمع خونده بشه که با فضاها آشنا بشن. اونجا هم تو مجمع هم چیزایی میگذره که ما فضای بستر تاریخی شیعه، ما بعضی از چیزایی که اونجا وجود داره، استفاده هایی که از اهل سنت کرده آورده توش و خیلی از کارهایی که تو اونجا انجام داده و بعد بحث قرائت ها، لغت، اینا هم تو اونجا بیشتره. تو لغت تو المیزان مثلا خیلی کمتر خودشون نشون میده، کمتر، بیشتر داره با از مفرد راغب مثلا اندکم خودشون توضیح میدن، ولی میتونید به مجمع رجوع کنید. حالا باز اونم کتاب بحثای لغتش نمیگم دیگه عالیه، ولی لغت خوبه، بحثای لغتش هم خوبه، قرائت هم داره، بحثای به اصطلاح چیزای دیگری هم هست، حالا توش هست، ناظر به احادیث هم فی الجمله هست، ارتباط با بحثای اهل سنت هم داره و خیلی چیزای دیگه هم هست که میتونه کمک بکنه و اون ارتباط سوره ها رو هم تلاش میکنه درست کنه. کلا چیز خوبی است و نکته های خوشی اونجا سردم، گهگاه تکه پاره های خیلی خوشی اونجا سر در میاره، ولی وقتی کنار المیزان قرار میدید بعدا میبینید که چقدر فاصله است به لحاظ کارهای به اصطلاح تفسیری. پس برید دیگه، ما خودمون شروع میکنیم، ما کاری نداشته فرده. خواستم بگم آقا شما حالا واقعش اینجوری، ما که حالا چاره ای نیست، ما داریم همه رو اینجا باید پوشش بدیم، بیچاره نداریم، یعنی ما مجبوریم بعضی از اینا رو بریم همینجا پوشش بدیم، نذاریم برای اونجا. مثلا لغت شد علامه نویبان مجبور شیم بشیم ما خودمون میریم تو لغت دیگه چیکار کنیم. گفت که حالا که نیست دیگه باید چاره نیست دیگه. ولی دوستانی که سرورانی که به اصطلاح معمولا رسیدم به پایان سطح، اواخر سطح یا خارج، اینا دیگه مشکلی نیست و میشه پیش برد. حالا میگفت که اگر 100 جا رو 100 جا المیزان مثلا 20 جا نشد مشکل نداره، 80 جا شده دیگه کافیه دیگه، انشالله الان تلاش میکنه به 100 جا برسه. خب خواستم بگم یعنی سطح سوم الحمدلله وجود داره و این پیشنهادی است که ما میخوام بدیم و باید متن پیدا کنه و باید به عنوان فضای درسی بیاد، ولی الان این تلقی وجود نداره. حتی به لحاظ سیاست گذاری های کلان حوزه این تلقی وجود نداره. مختصر بخون کافی، بقیه خودتون میتونید بخونید. راست میگن، خودتون میتونید بخونید که ایشون میگن، میگم چه لزومی داره اینقدر وقت بگیریم برای طلبه، اینجوری تو گهگاهی هست. اون راست میگن، اون چون قرار نیست که فضای اجتهادی و فنیه مثلا مفصل در تفسیر هم اینقدر خب میدونید دیگه میفهم. حالا هر کسی چیزی به ذهنش میاد، شما در مورد احادیث، احادیث فقهی، هر کی هر چیزی نظر میاد یا میگه آقا کار بکن که خوب بتونی مجتهد بشی، بتونی احادیث خوب بفهمی. خب اینجا هم همینجوره دیگه، اینجا هم باید همین کار بکنی. میخوام بگم یعنی تلقی اینجوریه به نظرم، این سیاست باید یه نحوی یه جا درست بشه. ما خود طلبه ها من به نظرم باید درست کنم، اصلا ربطی به سیاست های کلان نداره. طلبه ها باید مشغول کار تفسیری بشن به شکل عاقلانه. الان ما داریم بعضی ها رو برای خوش برنامه گذاشته، میگه من این دو سال باید این کتاب تفسیری رو بخونم تمام کنم، اون کتاب رو تمام کنم، نمیدونم چه کنم، خودش بخونم. ما دیدیم برخی از سروران که اصلا میشستن مباحثه میکردن. مباحثه خیلی چیز خوبیه، استاد که نیست مباحثه و با هم نشستن و با هم منظم مباحثه رو منظم خوندن خیلی چیز خوبیه، آدم به یه جای میرسه. خب بذارید بگذرم، این به پایان رسید. لذا خواستم بگم سه سطح متن تفسیری میخوام که در کار حوزوی باید بیاد. اگر این بشه، شوروندن قرآن و دستیابی به حقایق قرآن، به ظرافت‌های قرآن و ربطش با احادیث و ربطش به خیلی از علوم حوزوی کم کم بیش از پیش خود رو نشون میده، خیلی بیشتر. بنده خیلی ها رو دیدم حافظه قرآنیشون زیاد بود، هر جا رفتن تأثیرات گذاشت. الان رهبر معظم انقلاب حافظه قرآنیش از قبلم خبر داشتم خیلی خوبه، لذا در استفاده های اجتماعی سیاسی از قرآن خیلی خوب عمل میکنه. اینو به عنوان یه چیز عالمانه دارم، بحث سیاسیشو الان کار ندارم، به شکل عالمانش دارم، حساب شده استفاده میشه، حساب شده میفهم. نگاه نظاممند اجتماعی از فرهنگ قرآنی پیدا میشه و خیلی چیز دیگه. حالا چون تو مصحف هست، هر کسی در جایی، من دیدم کسانی که فرهنگ قرآنی رو خوب در خودشون پیاده کردن، حافظه قرآنیشون خوبه، خوب با قرآن کنار میان، یا که نمیخوان دست بزن قرآن رو، کنار میان، خیلی خوب از قرآن میتونه استفاده کنه و خیلی جاها بهشون خط میده واقعا، در سلوک خانوادگیشون، در سلوک اجتماعیشون، در فضای علمش و خیلی جاهای دیگه، خیلی جاها. و اصلا اینها چه ضابطه فهم برای چیزهای دیگه، یعنی پایه های فهم، قواعد کلی که احساس خودشو باید بست بده. کسی اگر واقعش، اگر همین فرهنگ قرآنی رو خوب بتونه، یه تمدن جدی نوین رو میتونه تنظیم کنه با همین فرهنگ قرآنی. الان بحثم این نیست که الان آماده است، میخوام بگم این استشمام، این شامه وقتی پدید آمد، خوب از قرآن مدد گرفت، با قرآن عجین شد، این استشمام شامه بس پیدا کن، خیلی چیزا نتیجه میده. الان همینقدر عرض کنم، تو کار فقهی که وجود داره بعضی موقع اگر آیات زیاد تو چشم بیاد، بعضی از فتواها اصلا نمیاد جلو. دقت میکنم، نمیخوام هیچ تعییری باشه، طبیعیه دیگه، مشاهده نظر داریم، میگه من این آیه رو اینجوری نمیفهمم، این اخلاقی میفهمم، سخت نیست دیگه، مشتهد ما از این جهت این کار نمی کنیم، ولی توصیه که دارم عرض می کنم. خب بگذرم از این، می رسیم شیوه کار ما به عنوان مطلب چهار روم و مقام چهار روم بحث. بعد همینجا عرض کنم اگر متن المیزان به عنوان کتاب درسی می شد، ما الان باید درست مثل این نهایه ای هست، الان چقدر حاشیه خورده، شهر خورده، طبق اون تحقیقات انجام دادن، چقدر کارها کردن، یقینا ما هم چه کارهایی رو باید می داشتیم. الحمدلله بزرگان سرورانی هستن، روش علامه، سبک علامه، اندیشه های اصلی علامه رو دارن ادامه می دن و الحمدلله حسین هم بهرمند از این سروران و بزرگان هست. ولی می خواهم بگم بگم کتاب درسی خودش یک فواید خاص خودش داره. گذشتیم، میرسیم مقام چهار. مقام چهار رو شیوه کار ماست، ما چه کار میخوام بکنیم تو این المیزان. فقط همینجا عرض کنم بزرگی میخواد که اینجور باشه، اون میخواد که المیزان 22 هم من عرضم اینه، اسفار 9 جلده، چند جلده شما درس میگیره؟ قرار هم 9 جلده هم درس بگیره، بعضی جو درس میگه، بقیهش خودش میکنه. ما این سبک دیگه، یعنی شیوه رو یاد میگیره، محتوا رو یاد میگیره، بعد بقیه رو خودش میکنه دیگه، بقیه خودش اصلا اجتهادی کار میکنه، یعنی نیاز نیست کسی درس بگیره. اینجا میشه یکی دو جلسه جلد رو آدم بخونه، بعد حالا فکری بکنه، یه کاری بکنه، تو کار سختی نیست، یعنی هستش این شیوه رو باید اجرا کرد. بعد کتاب المیزان بشه کتاب همیشگی جلوی دستش، درست مثل هر روز با اسفار درگیری و بعد حاشیه میخوره و کار انجام شد، نایه همیشه همراه من هست، این سبک رو باید، این رو دارم تأکید میکنم. حالا انشالله ادامه بدید و ببینید تا کجا پیش میره. خب شیوه کار من، ما تو این کار باید هم متن المیزانی که میخونیم از جلد اول میگید شروع میکنیم، ترجمه رو که میکنیم، یعنی ترجمه رو هم باید انجام بدیم. این ترجمه‌ای که الان به بازار اومده، این ترجمه رو من نگاه کردم، گاهی سمت شرح پیدا میکنه، گاهی ترجمه آزاده و گاهی اصلا ترجمه هم نیست، نمیدونم از چجوری از این متن فهمیدن قلم خورده، یعنی اون ترجمه جدی نشده، با اینکه ایشون زحمت کشیده. آقا دقت کنید، الان یه دوره دیگری شده، دوره بود اصلا اندیشی ترجمه دقیق به این معنا وجود نداشت. دقت میکنه، یعنی حالا ما توی اصلیم الان معنا داره ترجمه دقیق یعنی چه، یعنی به گونه ای که یک کلمه اضافه نمیشه، تماما ما به ازای هر کلمه یک کلمه در به اصطلاح ترجمه وارد میشه و حتی نکته ای میبینه مبهم افتاده با یک پرانتزی که مثلا باز میکنه، با یه علامتی که نشون میده افزوده منه توضیح میده. ترجمه دقیق که الان الحمدلله تو خود قرآن هم ترجمه دقیق راه افتاده، کاری که آقای فولادوند کرد تا حدودی ترجمه دقیقه. دقت میکنه به سمت ترجمه دقیق میره. ترجمه دقیق ضوابط داره، ترجمه دقیق هیچگاه از متن عدول نمیکنه. شرح هم حتی میتونه کسی ترجمه دقیق بکنه، کنارش هم به یک سبکی در پایین یا در همون اسنا یه شرحی هم بده، ولی مشخص باشه ترجمه چیه، شرح چیه. دقت مجرد اون ترجمه دقیق، این رو ما باید در المیزان بالاخره راه بندازیم. ما فارسی زبان‌های ما وقتی میخوان المیزان بخونن دارن از این ترجمه ها استفاده میکنن. گهگاهی من خودم دیدم، ما مجبور بودیم یه جایی همین ترجمه رو برای دوستان باز شرح میکردیم، چون فارسی زبان فارسی بلد بودن عربی میخوندم، بعضی میگن خب این که مبهم، مجبور شدم این خط بزنم میگم این جمله رو بنویسید تا درستش کنم که براشون بگم. خب این رو ترجمه دقیق که ما انجام میدیم، ان شاء الله بعدا میخوام محصولی به اسم ترجمه دقیق المیزان هم عرضه بشه به بازار، نه از جهت خودمون، بحث اصلا کلا باید عرضه بشه، این کار باید بشه ترجمه دقیق. که ترجمه دقیق معمولا باید تمام زوایای کار علامه رو متوجه بشه. بعضی از آقایون مثلا متوجه نیست علامه داره اینجا چی کار میکنه، چون متوجه نیست اصلا سبک ترجمهش به این سمت رفته، نمیدونم شعر اصلا به شکل دیگری شد، جور دیگر شعر کرده. بعد از ترجمه که خب چیز اولیه است که ما زیاد اهمیت برامون نداره، ولی برای فارسی زبان ها باید چیز کنیم، شرح المیزان. شرح المیزان چون عرض کردم متن مندمج، متن مندمج معناش اینه، یعنی همه جا توضیح فراوان نمیده، ما مجبوریم اینو توضیح بدیم. درست مثل این متن مندمج که بدایه رو ما چجوری شرح می‌کنیم، نهایه رو چجوری شرح می‌کنیم، متن مندمج خودمون چجوری شرح می‌کنیم، چجوری توضیح میدیم، ربط مباحث چجوری درست می‌کنیم. شرح یعنی با تمام همون جوانبی که از به عنوان شرح گفته میشه. حتی در این شرح باید بسیار از بحث‌های قبل و بعد علامه جاهای دیگر اینا هم مدد گرفته بشه برای توضیح همون سبک فنی شرح که حالا معنا داره. بعد از این مسئله بررسی اندیشه علامه در المیزان، یعنی بررسی یعنی نقد و تحلیل و تقییم و تعمیق و ایراد و همه چیز توش باید بیاد. دقیق میکنیم هرچه که از این جهت ما نیاز داریم، همه رو ما میخوایم. البته میگیم دیگه به حسب توان است و به حسب وقت است و همه چیز رو در نظر گرفتیم، ولی به هر ترتیب این سمت رو هم باید داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی قصد ما فقط این نیست المیزان، قصد ما اینه که حرکت رو به جلو بشه برای کارهای تفسیری، که حتی این اندیشه که ما میگیم مثلا ایراد گرفتیم، شما قبول نکنید، ما همون باعث بشه شما یه کاری انجام بدید که بعدها تبدیل بشه به یک تعمیق در کار المیزان، اون مشکلی نداریم. یعنی فقط باید این کار هم سبک حوزه‌ایمون، کارهایی که میکنیم بررسی میکنیم، نقد و بررسی میکنیم، این بررسی رو هم خواهیم داشت در تک تک مباحثی که المیزان میگه. تک تک میگیم اوائل، ولی بعدها از ده تا یکی میگیم دیگه، چاره نیست دیگه، باید اوائلش اینجوری تبچن کرد. سبک حوزوی چجوریه؟ اون خطبه رو وقتی شرح میکنن انقدر حرف میزنن که بعدا حرف کم میارن، حالا ما هم اوائل شوخی میکنم، ما میگم یعنی اواخر کمتر میشیم دیگه، حل شده مسائل. خب این هم بررسی. بنده خدای دیگه شکوت پرانتز بنده خدای خطبه کتاب رو شعر کرد، این خطبه شد مثلا 150 صفحه، مثلا یه لفظی رو به کار برد گفت فیض اقدس مثلا، خب این رو شعر کرد. بعد رسید به بحث اصلی فیض اقدس، در اونجا اونجا گفت کما بینا، شاره کما بینا، اونجا که اونجا دیگه حرفی نداره، هرچه حرف داشت تو خطبه زد. حتی ما تو خطبه هم حرفامون رو نمیزنیم، ولی میخوام بگم باید اوائل بیشتر که دایره گرم بشه، کم 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 میشه دیگه، طبیعی است. پس از اون ما افزوده هایی خواهیم داشت در کار انجام. مثلا تفسیر سوره حمد رو خوندیم به پایان بردیم، افزوده هایی خواهیم داشت. این افزوده ها برای ما مهمه به دلیل اینکه ما نیاز داریم برای غنی سازی، برای این دوره و نسلی که هستیم و اینها. این افزوده ها باعث میشه کار خیلی کند پیش بره. تأکید میکنم عجله ای ما در کار نداریم. اون روز اولم گفتم عجله ای نداریم. حالا درست الان هفته یک جلسه است، بعدا ان شاء الله نشد بشه هفته سه جلسه دیگه وقتی خواهیم داشت، اشکال نداره سال بعد مثلا. ولی الان که یک جلسه بعدها ما عجله نداریم، یعنی الان هم جز به اون سالهایی که ما روزی 6 جلسه در هفته هم اگر داشته باشیم چجوری میکنیم آروم، الان هم به همون آرومی میخوریم، عجله نداریم. قاعده ما اینه برای کار، چون قراره بالاخره کاری که بشه دیگه. حالا این افزوده ها چه چیزایی هست میخوام عرض بکنم. الحمدلله جناب علامه طباطبایی بحث های معرفتی رو خیلی فراوان مطرح کرد، خیلی زیاد اصلا، یعنی بیش از حد و حصره، خیلی پیش برده واقعا اینجا. ولی همین بحث های معرفتی برخی از مباحثش باز جای کارهای بسیار زیاد داره، ما باید اونها رو بس بدیم. پس بحث های معرفتی قرآن، معارف قرآن باید بس پیدا کنه، و بلکه اسرار ناگفته‌ای که گاه علامه به دلائلی ملاحظه کرده نگفته، گاه به نیش قلم یک جا گفته، و به هر چی که هست باید به همه اونها پرداخته بشه. و دیگه این از این جهت تقریبا تلاش میکنم چی که وجود داره رو یک کمی غنی تر کنم. مسئله دوم، الحمدلله جناب علامه بحث سلوکی و اخلاقی رو در جای حساسش خیلی خوب گفته، درسته. ولی بنده یک اعتقادی دارم که حالا میخوام قبلا به این دوستان، برخی از دوستان عرض کردم، اصلا میشه کل قرآن رو به شکل سلوکی شرح کرد، تفسیر کرد، و جا داره و راه داره و حقه، دلیل هم داره، مبنا هم داره، همه چیزش درسته، یعنی مبانی برای خودش داره. ما در فرهنگ قرآنی قائلیم هر اندیشه معرفتی امتداد سلوکی اخلاقی هم داره، دقت میکنه امتداد داره، برخوش توضیح داره، مبنا داره، توضیح داره در جا خودش. لذا میشه کل قرآن، حتی معارف قرآن که فضای معرفتی است و باید فضای معرفتی دوزه، ولی بعد از اون میشه حتی یک طرحی داد که چه فایده های سلوکی، مثلا الحمدلله رب العالمین گفتم چه فایده های سلوکی داره، دقت بکنید چه فایده های سلوکی داره و چه نتایج سلوکی میشه ازش گرفت. روشنه، ما الان بعض مدام الحمدلله میفهمیم که وقتی این باشه پس هیچ یک از این کمالات مال خودت ندو، مال خداست، همش مال خدا شد، الفلامش الفلام مثلا استقراق یا جنس نمیدونم چی هست و همه این ستایش مال همه کمالات مال خدا. اینو گفتیم بعد زود این نتیجه میشه که حالا در تمام قرآن چی این کار کرد و فضای سلوکی رو غلیظ به چشم آورد، یعنی به سبب طبیعی. البته الان ما اینجا انجام میدیم در کنار کار علامه و بعد از اینکه پایان رسید مثلا سوره هم تموم شد شاید یک بار مثلا به این شکل نگاه کنیم، ولی دقت کنیم میشه یک تفسیر مستقل نوشت که ما میخوام تقریبا یه همچه فضای شروع بشه، بعد تا تفسیر مستقلی هم نوشته بشه به عنوان تفسیر سلوکی از قرآن، سلوکی اخلاقی، همه جا را تو همه سطوح تو همه حوزه ها با این دغدغه نوشته باشه. بد نیست، مبنا هم داره، هیچ دست بردن در قرآن نیست، امتداد دادن اندیشه قرآن نیست، تو روایات اهل بیت هست، تو خود قرآن هم هست، بسیاری از اندیشه های معرفتی گفته شده، زود به سرعت رسیده به اندیشه های سلوکی و اخلاقی، زود ازش نتیجه گرفته شد و میشه خیلی راحت نشون داد چطور این امتداد وجود داره، خیلی راحت میشه نشون داد. تو قرآن هست، مبنا داره، و خوش یه وقتی آدم هم با توصیل کنه مبنا رو توضیح بده هم بحثاش رو توضیح بده، دقت میکنه. این هم یک کاریست، لذا یک نوع غلظت بحثای سلوکی و اخلاقی هم خواهد شد. البته ما هم تلاشمون اینه یه جوری هم نکنیم که فقط این بشه، فقط برای اینکه نشون بدیم این سبکم هست باید یه مقدار تو این کار کرد. این هم دو. سوم، بنده یک چیزی هست که قبلا هم به برخی از دوستان عرض کردم، معتقدم به کار تفسیر حدیثی با شیوه خاص. الان الحمدلله کتاب‌هایی هست به اسم تفسیر حدیثی هست، نور الثقلین هست، برهان هست، به کتاب‌های دیگری هست تو همین زمینه نگاشته شده، وجود داره، ولی اینها ناکافیه. نمیگم زحمت نه، خیلی زحمت کشیدن، اصلا زحمت افراد رو نباید، یک نفر یه خونه دلی خورده یه حدیث رو ذیل آیه آورده خیلی کار کرده. میخواد شما شروع کنید ببینید چقدر خونه دل میخواد دو تا حدیث کنارش قرار بدید. حالا ما که الان با این جستجوهای راحتی که داریم نمیتونیم این کار را انجام بدیم،
بندگان خدا بدون این جستجوها این کارو کردن، زحمت کشیدن، اون باور جاست. ولی الان اونی که عدم هست یک شیوه ویژه است که مثلا تمام سوره هم تفسیر میشه از ناحیه حدیث به گونه ای که تمام این آیا نکته های متعددش ازش در میاد، که ما معمولا به حسب ظاهر میگیم از این آیه، این آیه ذیل دو تا حدیث اومده، در حدیث به کار رفته، این حدیثش هم میاریم مثلا این کارو. این منظورم نیست، یعنی جوری بشه که تمام ابعادش رو پوشش بده و در بیان اهل بیت مثلا بسم الله الرحمن الرحیم تو بیان اهل بیت اگر خوب بخواد کار بشه، توضیح داده بشه، یک تفسیر کامل خودش، البته کسی که اهلش باشه بدونه که این مثلا جریه آن، نمیدونم تعویل ارضیه آن، نمیدونم تعویل طولیه آن، نمیدونم تعویل اینجوریه، تک تک اینا رو بدونه، ندانه نه، نمیتونه جمع جور کنه، همه مثل یه چیزی ریخته شده. بعد اکثرا که میگه اگه این درسته پس اون چیه، اگه اون درسته پس این چیه، از این حرفایی که میزنه. این نه، من خوش توضیح داره، روش داره، مبنا داره، باید دستبندی بشه احادیث اهل بیت و در کنار او باید متوجه باشیم این مطلب چجوریه، این همچه لوازم داره، چنین نکته های چجوری در میاد. اگر این باشه پس سطح تفسیر قرآن اصلا یعنی چی؟ مثلا بسم الله الرحمن الرحیم با یک بیان ظاهر امام رضا علیه السلام اگر او باشه اصلا تغییر بکنه بالکل، اصلا یه جور دیگه در میاد. وقت هم هست، اونم درسته، تفسیرهای دیگری هم کردن، همه اینا میخوام بگم یعنی باید رو اون کار کرد. وقت میزین تمام شده، شما هم دارید ساعت نگاه میکنید. و السلام علیکم و رحمت الله، ان شاء الله بعدم برای توضیح میدم. من در خاطرم نبود یه لحظه نگاه کردم ساعت رو، دستم در رفت. الان این کاری که ما داریم میکنیم عنوانش کار
فرست زیره که دوست حتما میگرد معمولا همزیر کردید مقاصد، مثلا مقاصد یه محلی باید دارم اونم
خارج. ما معمولا این کار رو اینجوری الان که خودم همیشه دربه میگیم، ما مثلا خصوص خارجه خصوص
آیم
میشه همراهش،
یعنی به سبک کلی بخوایم بگیم چهار مرحله.
بله اون بحث بحثش شد،
یعنی الان باید صورت درسی همین متن خونده بشه.
بله بله، تا شرحش بعد از اون همین مراحل بعدی که دارم میگم.
ولی شما این دو مرحله رو یکی میکنید اولا توی
قاعده کنم چاره نداره
خاطر فرصت شما مثلا مراحل.
آره دیگه، اگه بخوام اون باشه چقدر وقت بده، یه جور زنه اینجوری هر دو رو آدم میچشه، یعنی ولی عملا صد
مطلوبی به نظر شما
درسته. بله چند بار دیدم که انجام دادیم خیلی نتیجه داد، مطمئن
سطح های دیگه شم میشه کار کرد، سطح دو سه رو با هم آدم میشه.
اون نه اینکه نمیشه، ولی ببینید من خواهم چون خواهم مثلا مداقه های لغوی خوب انجام میشه،
مداقه های لغوی تو سطح دو هم میشه انجام داد، متن سطح دو بشه.
من چون اونی که معتقدم تو مجمع انجام نشده، حتی در لغتش، حتی در کار نحو و صرفش، حتی در به اصطلاح کارهای معرفتیش، تا کارهای اجتماعیش، اینا هست دیگه مجموعه. این باعث میشه که من میگم این همون باید کنار المیزان خونده بشه،
یعنی المیزان کمرنگی تو سطح دو خونده بشه.
المیزان البته خب چون کارهای لغوی رو المیزان مثلا نداره، نحوی زیاد نداره،
اونا رو پر رنگ،
اونا رو پر رنگ هم میان بشه، ادبی بیشتر بشه.
کل لغات قرآن رو به ترتیب کردن از المیزان و مجمع از تمام جاهایی که
مجمع رو دیدم، جداگانه دیدم، یعنی محصل که زیاد نیست، کار لغوی بر خوش مبناهایی داره توضیحات متأسفانه اصلا حذف
شده.
من الان بیشتر اینه میخواد یه نگاهی بکنم، بیاید من یه نگاه بکنم، دارید بیاید نگاه بکنید. آره من دیدم کار المیزان هم دیدم، عمدتا مفردات راقب اندکی خودش بعضی جاها وارد ورود راقب خیلی زحمت کشیده با بعضی دارم تقییم میکنیم کار راقب با ما تقییم کنیم.
نزدیکتر متنایی که تو زندگیتون برای سرکنه همون صافی و
نه اونا نزدیک نبود، حالا خواستم برای اینکه هم بستر تاریخی مون حزم نشه بدونیم که چه خبره، این کتاب خونده بشه کنارش. آره ناشو چاره نیست دیگه، این کتاب رو باید صافی باید صافی رو بخونیم، کشاف رو بخونیم، اون کاری که به اصطلاح کشاف بر اون تو فضای شیعیش انجام شده، جامعه این کتاب، این تقریبا ناظر به کشاف انجام شده، مثلا اینجور چیز
اینا اینجور بحثا هم میکنین، یعنی یه بحثی هم هست، یعنی یه جوری نگاه بالا به المیزان اینه که مثلا چرا باید از اول قرآن این شکلی که تفسیرن به واسه مرتبط با علوم قرآنی میشه، چرا اصلا از خود هم باعث شده؟ چون مثلا بوده تو تاریخ بعضی مفسرین میگفتن مثلا آقا اگه این قرآن به ترتیب نزول دست من میومد من میفهمم، من نشون میدادم بهتون که این قرآن یعنی چی.
خیلی مبنای تفسیری خاص خودش هم داره به نظرم این نیست.
تمدن سازی که
من میدونم اتفاقا خودم این اندیشه رو معتقدم، اما اینجوری نه که تفسیر رو باید اینجوری، ولی اندیشه رو معتقدم که یک دور باید قرآن به شکل نزولش نگاه بشه. ولی دقت کنید قرآن چون فوق زمان و مکانه و در زمان و مکان قرار مشکل نداره.
نه از این حس مشکل نداره، اما چون ما تمدن سازی کار کنیم اول و وسط و آخر کار پیغمبر اون شکلی قشنگ معلوم میشه. ما میخوام جامعه رو گاهی موقع با 100 پله جلوتر ببریم جلو، نمیشه.
مثلا بحث تمدن سازی، اول بحث تمدن، اندیشه های تمدنی، بعد یه بحث تمدن سازی، اون بحث مدیریت چیزی جدایی. اصلا بحث تمدنی رو باید خوب درست که از قرآن بقیهش دیگه میمونه برای تشخیص موضع. من معتقد نیستم که هرچی داره اونجا میگذره باید اینجا بگذره، ولی شیوه میخواید در بیارید، قواعد کلان میخواید در بیارید خوبه، و الا تطبیق اینجوری که هیچ وقت نظر تاریخی گه نمیشه. استحصال قواعد خوبه، اما استحصال اگه بگیم رسول الله اول اینجوری کرد بس ما اینجوری بکنیم نیست، این به خاطر شرایط زمانه. ما الان یه شرایط دیگری داریم،
همین بحث فلسفه یه معنا بحث فلسفه علم دیگه.
خب دیگه
نجاکاتش هایی در
ما اینا انشالله بحث بکن دیگه، هر جا که رزیم مجبوره اینجور بحث هم پیش بکنه. اگه رسیدیم میگفت که اگه عمر اجازه داده اگه خودمونم حالشو داشتیم، اگه چیزی به ذهن آمده همه اینا رو جمع کنید، اگه شد دست چهارده سال لزومی نداره بس به افراد
چهارده
خواستم بگم، یعنی با یک دوره کامل خارجی که خوصیم رو طلب هایی که تو کار معقول هستم ببینم، یک دوره کامل، بعضی 6 ساله است بعضی 8 ساله است، ولی من معتقدم 6 سال چیه، اگه میتونی 15 سالم برید 20 سالم برید، ولی لزوم نداره آخر کار کنید، اوائل کار کنید، آخر لازم نیست کار کنید، همون تو کلاس بشینید ببینید چی میگه و چی به ذهنتون میاد و ادامه بدید، استمرار بدید حافظتون جنوب، و اگه خواستید هم بعدش هم کارهای تدریسی که داشته باشید که خیلی عالی، ولی باید باشه فقه و اصول باید یک دور کامل در خارج دیده بشه بعد از این مراحل سطحش برای طلبه ای که میاد تو کارهای معرفتی.
حالا 52 باب یه
چی؟
52 دو سوای مرسوم که تو ذهنتون نیست یه دور کامل میدونم؟
نه خیل نه نه اون که نمیشه که نشد اون که اون که اصلا یعنی هیچ مرجع تقلید تمام آموزش رو گذاشته اینجوری نتونه درس بگیره.
چون
بحثی دیدم
اونجا
قرآن
فقه بود
زیاد
اینجا هم مثلا مهندشه جلوتر بردن
آقای مددی، استاد مددی، از استاد مددی خیلی آره بیشتر زحمت کشید نسبت به دیگران که اصلا کلن قرآن مطلقاتش قابل استفاده نیست و میذارن کنارشون، خیلی دستبندی هایی کرد و 4-5 مرحلش کرد و من دیدم اخیرا
مقاله
ای که چاپ متأسفانه مقاله رو خیلی خوب چاپ نه، من میدونم چون چی گفته توی مقاله خیلی قلم جوری بود که نش نشونش نداد.
کتاب جدیدی هم دیدی تو مقاله کتاب
نمی نمی از چی؟ از دریا آره آره آره
توی همون هم دیدیم باز چیز نکرده
دیگه اونجا نگاه نکردم، کتاب دارم ولی نگاه نکردم دیگه در خاطرم نبود، نمیدونم چی جوری شد اونجا شد، ولی کلا این اندیشه ها داره جلوتر میاد، اتفاقا این نوع بحث باید بشه خیلی جدی، اینا هم با تو اصول هستن بیاد ولی
متاسفانه
اصولی نه نیست.
استاد مثلا نمونهش که میفرمایید ما بعضی اساتید دعوا کردیم
اصلا دعوا کردید پس
نمونه دعوا علمی خب اصلا یکی از چیزایی که گیرایی که الان هی دعوا دارن میکنن خودشون بین سر اینکه آقا اینجا میگن فلان فقیه عرف اینو میفهمه اون میگه نه عرف اینو میفهمه، بعد الان بحثای پیش اومده به خود عقب‌تر که آقا ملاک تشبیه عرف چیه اینا.